بین حالا حدودا 35 تا امضا داشت، باید میرفت دونه دونه از بانک ها میگرفت و موجودی رو اونجا پیدا میکرد. حالا چقدر این زمان میگیرد بماند، بورس بود، ملک بود و چیزهای دیگه،
و چقدر هزینه به کشور تحمیل میکنه دستگاه های مختلف.
این دو این هزینه دو طرف داشت، هم دستگاه قضایی رو معطل میکرد، باعث اطاله دادرسی میشد شدیدن، و از اون طرف هم باعث هزینه های مردم میشد. یعنی واقعا هزینه بالایی رو میطلبید که شما تمام اینا رو باید میرفتید. خب
الان چه اتفاقی افتاده؟
اتفاقی که الان افتاده، ما یک ابزاری رو در اختیار قضات محترم قرار دادیم که در این زمان در واقع میان و این استعلام رو انجام میدن. این استعلام به صورت برخط میاد، توانایی مالی رو از طریق استعلام از بانک، بورس، املاک انجام میده و در اختیار قاضی، به صورت برخط و در اختیار قاضی قرار میده و در اونجا میتونه اینو استدلال بکنه که این شخص آیا احسار شاملش میشود یا خیر. این نکته است که ما داریم
مبنای قانونی هم داره.
بله بله، ما ماده بله این اصلا طراحی این تو سند تحول قضایی که صراحتا اومده بود، یه ابزار، ما یک ابزار داریم میدیم، اینی که در واقع خود قاضی میتونه دوباره استدلال بکنه و اینی که از ابزاراست که به صورت اون کاری که باید دستی انجام میداد ما در اختیار قاضی قرار میدیم. بقیه روال رسیدگی مثل سابقه، ما سعی میکنیم اون روال هایی که به صورت سنتی است رو الکترونیک کنیم و تسریع کنیم. این هم هزینه دستگاه قضا به معنای زمان رسیدگی رو کاهش داده، هم هزینه مردم، چه هزینه رفت آمد، چه بازم زمانی رو کاهش میده و مسلماً اتقان هم بالا میبره. یعنی چون شما دارید در لحظه اینو میپرسید، چون فرایندی که در گذشته بود میکنید یک ماه که طول میکشه، اون حسابا جا به جا میشه.
الان به چند لحظه است؟
الان به چند لحظه. همین رو ما در اختیار قاضی میذاریم و قاضی در اون مرحله میاد تصمیم میگیره که چه کار کنه. این یک چیز، این دو تا کار تحولی اخیر، یعنی در یک دو هفته. بله بله، ما اتفاقات زیادی در این دو سال اخیر مبنای سند تحول، تکالیفی که ما داریم و کارهایی که در دست افتتاح داریم، یعنی ما الان کارهای زیادی داریم، تو مراحل آزمایشیشو دارن میگذرونم. من فقط یه لیستی خیلی ساده بگم، همین سامانه که من خدمتتون عرض کردم اصل کارش برای بحث اجرای احکامه، کسی که به اجرای احکام، این سامانه سهام اسمش رو می‌ذاریم، سامانه هوشمند استعلامات مالی که الان تو بحث احصار فعالش کردیم در گذشته، برای در
سهام با ه دو چشم
سه، بله ه دو چشم، هوشمند در واقع از کلمه هوشمند گرفته، هوشمند استعلامات مالی. این سامانه در گذشته برای اجرای احکام فعال شد که کسی که در حکم محکوم میشد و حالا دوباره همین اتفاق باید بیفته، من میخوام یک مالی رو دریافت کنم، نیاز به شناسایی اموال داشت، از این طریق این سامانه انجام بشه. این بر اساس بند الف ماده 117 برنامه‌ریزی توسعه هستن تعریف شد، جزء در واقع تکالیف ما هم در سند تحول بود. یا بحث سامانه سجل محکومیت مالیه که انشالله مورد سوال واقع بشه و توضیح بدیم. بحث در زمینه شفافیت و اعتبار سنجی استفاده
چند
میشه.
چند تا سامانه الان فعال دارید؟
این سوال سختی است، نه اینکه ندونیم چند تاست، بخاطر اینکه مخاطبای سامانه های ما متفاوته. ببین ما مثلا الان تو پنجره واحد قوه قضاییه برای مردم 20 تا خدمت رو داشتیم که الکترونیکی خدمت بگیره، نمیشه مخاطب مردم اون عادی. یه سری خدم این، یعنی با استفاده از، حالا توضیح خواهیم در ادامه بحث که اینا زمانی است که شما شناسه قضایی سنا رو داشته باشید. این خدمات، یه سری خدمات هم داریم عمومیه، درگاه ملی ما و این سری خدمات داخلش اطلاع رسانی، این عمومیه، این هم جزو یه دست خدمات ماست. ما یه دست خدمات داریم برای کارشناسان رسمی داریم ارائه میدیم، یک دست خدمات داریم ارائه میدیم برای وکلا، یک دست خدمات داریم ارائه میدیم در واقع برای نمایندگان حقوقی دستگاه ها. ما خدماتی که در واقع داریم ارائه میدیم به مردم در داخل، مثلا ابزارهای همراه هم داریم ارائه میدیم، این بازم یک دست خدمته. برای خود قضاتمون داریم خدماتی ارائه میدیم، برای همکاران قضایی ما که مشغول کار هستن داریم خدماتی ارائه میدیم، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ما هستن، در کلانتری ها در واقع تعاملاتی که با قوه قضاییه دارن اونجا یه سری خدمات رو داریم، طیف وسیعی است، چون نزدیک به 100 خدمت رو داریم ارائه میدیم که اینا جمعیه. ولی اینکه مثلا یک نقطه رو بگیریم، در واقع یک نقطه رو ما داریم، بله مثلا 20 خدمت رو به مردم عادی داریم و اینو داریم افزایش میدیم به قضاتمون همچنین.
ما هفته گذشته البته فکر میکنم آقای دکتر موحد و تلفنی هم بتونیم تا دقایق دیگه ان شاء الله خدمتتون باشیم، هفته گذشته هم ما در همین زمینه برنامه‌مون به همین موضوع پرداخته بود. اونجا تو بحث در واقع پنجره واحد خدمات دستگاه‌ها این موضوع مطرح بود که هر دستگاهی باید تجمیع بکنه مجموعه این سامانه‌ها رو. این میخوام ببینم در دستگاه قضایی شما میفهمید تعدادی و تعداد زیادی از این سامانه‌ها رو دارید، هر کدام هم خدمتی رو دارن انجام میدن، ولی منی که مثلا میخوام پرونده‌ای رو مراجعه کنم یا اطلاعاتی رو به دست بیارم، یک بار اینجا احراز هویت میشم، بعد دوباره در اون سامانه هم دوباره احراز هویت میشم. قرار بر این بوده که یک بار بتونم از همه این خدمات استفاده کنم. این رو هم اگه بفهمید ممنون میشم.
من توضیح میدم خدمت، اگه اجازه بدید که ماجرا رو بیایم اول اون زیست بومی که قوه قضاییه داره وقتی بشناسیم، شاید خیلی جایگاه پنجره واحد توش بیشتر مشخص بشه. ما اول بیم زیست بوم و قوه قضاییه مرور بکنیم که چه اتفاقاتی رخ داده طی این سالهای اخیر و الان در چه وضعیتی هستیم و پنجره واحد کجای این داستان قرار داره. خب در سالهای گذشته مردم اگه کاری میخواستن انجام بدن باید مراجعه میکنن به مراجع قضایی. جلوتر که اومدیم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ایجاد شد به خاطر اینکه دسترسی فیزیکی مردم به خدمات و در واقع توزیع جغرافیایی اون بهتر بشه. جلوتر که اومدیم ما تمامی کلانتری‌های سراسر کشور رو امکان دادیم که به صورت برخط، یعنی کسی مراجعه میکنه همونجا کارش انجام میشه، دیگه نیازی نباشه به مراجع قضایی مراجعه بکنه. یعنی تا اینجا دنبال این بودیم که هزینه مردم رو چه در مراجعاتشون چه در وسط سطح دسترسی مردم به عدالت ما در هزینه رو کاهش بدیم، سطح دسترسی رو افزایش بدیم و خود مراجعات رو به دست در واقع خود مرجع قضایی کاهش بدیم، محیط بهتری بتونن خدمات رو دریافت کنن.
این تا دهه 90 این اتفاق افتاد.
این دهه 90 در واقع همین سالهای اخیر، یعنی ما بحث ارتباط با کلانتری‌ها رو سال پیش انجام دادیم. این به معنی این نیست که ما یه کار رو پشت سر هم بوده، در حال توسعه همه اینا هستیم. ما همونجور که داریم مثلا ما ارتباط با کلانتری سراسر کشور سال گذشته انجام دادیم و خب این توصیه بود که کمک میکرد که مردم از نظر فیزیکی دیگه نیاز نباشه جا به جا بشن، در همون کلانتری شکایتشون مستقیما برای دستگاه قضا ارسال بشه، در همون نقطه هم قاضی پاسخ رو به کلانتری رسه کاملا برخط،
یعنی نیازی به تشکیل پرونده و رفت و آمد و اینا نداره،
همه رو اونجا انجام میده. تشکیل پرونده انجام میشود اما در کلانتری، یعنی نیازی نیست که برای ثبت شکوایه جای دیگری شما مراجعه بکنید. نکته دیگه‌ای که حالا وجود داشت اینه که خب ما تا اینجا محدود بودیم به دو تا چیز، یکی مکان که شما در واقع از نقطه جغرافیایی محدودیت دارید، دو زمان، یعنی شما در زمان کاری بعضن بعضی کارا رو باید ادا بود انجام بدید. فناوری اطلاعاتی یک ویژگی داره که بعد زمان و مکان رو میتونه حذف کنه.
بله، محدودیت زمان،
یعنی محدودیت ما نداشته باشیم، یعنی شما در واقع در هر ساعتی از شبانه روز بتوانید خدمت بگیرید و در هر نقطه ای از در واقع جغرافیا. حالا رو این مسئله بپردازیم.
پس هدف شماست.
این هدف ماست. بنابراین وقتی داریم از دسترسی به عدالت صحبت میکنیم، در واقع ما داریم حتی برای ایرانیان خارج از کشور هم ابزار فراهم میکنیم، چون نقطه و دیگه مسلمان اون بحث زمان کاری اینا هم دیگه اونجا هست، هم جغرافیا رو داریم هم زمان رو داریم به خاطر تفاوت زمانی. خب پس شروع کردیم به توضیح خدمات. حالا خدماتی که داریم توضیح میدم براتون که چه چیزهایی ایجاد شده. اینکه مردم عزیزم میخواستم مراجعه بکنم دستگاه، من چه خدماتی بهشون ارائه میدم، این سوال مهمه.
من دستگاه قضایی،
آره، این فلسفه ایجاد پنجره واحده که همه خدماتی رو که دستگاه قضایی قرار است ارائه بدهد به مردم عزیزم در یک نقطه باشه، این نیاز نباشه به نقاط مختلف مراجعه کنن، در یک نقطه این خدمت رو دریافت کنن.
نقطه منظورتون یک
محل
ارتباطی،
یک نقطه ارتباطی از نظر فناوری، یک آدرس، یعنی شما در یک آدرس بروید، مثلا ما my.adliran.ir تمام خدمات اینجاست
که در فضای وب هم صورت میگیره. دقیقاً غیر حضوری
و کاملا غیر حضوری. یعنی غیر حضوری که میگیم ببینید چه کارهایی رو ما طی کردیم به غیر حضوری رسیدیم. شما بازم همین سالهای اخیر، یعنی ما فکر کنم تا اولوش 98 تا 99 شما اگر میخواستید هر خدمتی شما دستگاه قضایی نیاز به شناسه قضایی سنا دارید.
بله.
خب اینو میخواستید دریافت کنید نیاز به احراز هویت داشت، شما باید به صورت حضوری مراجعه میکردید به یا مراجع قضایی یا حالا بعدا کلانتری ایجاد شد یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی. یکی از کارهایی که ما اینجا شکل دادیم اینه که اینو غیر حضوریش کردیم و برخط کردیم، یعنی شما ممکنه ساعت 3 شب هم بتوانید دریافت کنید کد سناتون رو بهتون میدیم و میتونید وارد پنجره وارد بشید، چون به صورت کاملا برخط با کمک شرکت های دانش بنیان این شکل گرفته الان 8 شرکت دانش بنیان تو این حوزه فعالن که به صورت برخاست شما به صورت کد صنا رو بدن. وقتی شما شناسه صنا رو دریافت کردید میتونید وارد پنجره واجی. پنجره واجی حالا
یعنی
ما خدمت
ارباب رجوی هویت دار میشید.
بله.
برای دستگاه قضایی.
بله. دقیقاً. اون مواردی که ما نیاز داریم بس فرضاً تلفن یه سری موارد رو نیاز دارن که ما برای دسترسی به شخص نیاز داریم و در شناسه قضایی سند دریافت می‌کنیم و یه در اختیار کاربر قرار میدیم که مراجعه بکنه، در اختیار مردم قرار میدیم چون از دید فناوری ما همه رو کاربر می‌شناسیم.
چه درخواستی بخواد ثبت کنه،
حالا بریم سراغ خدمات. اصلا شما هر کاری رو چه در صورت حضوری چه به صورت مجازی بخواید انجام بدید در اثر قضا نیاز به شناسه سند دارید.
بله.
حالا در از برگردیم به اون بحث خودمون، شما وقتی که این رو می توانید به صورت غیر حضوری، ما تقریبا از زمان راه اندازی این خدمت بیش از 600 هزار نفر کاملا برخط و از این سامانه احراز هویت غیر حضوری ما اومدن سنا رو دریافت کردن.
این از چه سالی شروع شده؟
این تقریبا از اواخر 1399 ما شروع کردیم و دیگه در 1400 این به سرعت رشد کرد، یعنی ما رشدش رو عمدهش رو داریم در 1400 میبینیم.
600 هزار نفر از این طریق،
از این طریق، یعنی حضوری نیومدن، اینا در هر ساعتی از شبانه روز به صورت برخط مراجعه کردن. جالبه بدونید که هزینه دریافت سنابی این صورت ارزون‌تر در میاد برای مخاطبین ما. خب حالا بریم مراجعه بکنیم به خدماتی که در اون پنجره واحد ما داریم ارائه میدیم. در پنجره واحد ما اومدیم خدمات پرکاربرد، همون چیزی که دولت محترم هم در بودجه 1401 درج کرده که خدمات پرکاربردی رو باید در واقع تا انتهای شهر ما خدمات پرکاربرد باید بیان و بتوانن تا فکر بکنم انتهای دیماس به اون پنجره واحد دولت واسه. ما اومدیم خدمات پرکاربردمون رو در داخل پنجره واحد قرار دادیم. حالا اگر نیازه من توضیح بدم رو دوناش، اگرم نه که حالا در ادامه.
آقای دکتر به من اطلاع میدن، آقای دکتر موحد معاون محترم الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات هم روی خط ارتباطی هستن. اجازه بدید با آقای دکتر موحد هم در این زمینه صحبت کنیم. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و جناب آقای دکتر کاظمی عزیز، من در خدمت شما.
بله آقای دکتر، ابتدا بگید چه خبر تازه‌ای دارید از اینکه پنجره ملی خدمات دولت آیا طبق بازه زمانی تعریف شده داره به اهدافش میرسه یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم که مطابق اون تکلیف قانونی، خب ما در حال پیگیری و رایزنی با دستگاه‌های اجرایی هستیم. از برنامه قبلی که در خدمت شما بودیم و زحمتی که دوستان کشیدن، دستگاه‌های اجرایی اکثرا تو این بازه 10 روزه تعداد شاید نزدیک به 20 دستگاه نماینده‌های فنی رو معرفی کردن برای بحث اتصال به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند. امیدواریم که تا زمان مقرر که شهریور ماه هست همه دستگاه‌ها و اون دستگاهی که باقی موندن اونا هم سریع‌تر نماینده رو معرفی کنن که بحث اتصال رو سریع‌تر انجام بدن.
آقای دکتر میتونید درصدی به ما بدید، یعنی از کل دست در واقع دستگاه‌های مشمول تر چند درصد دستگاه‌ها به شما پیوستند و آمادگی، چون شما دفعه قبل فرمودید که عدم آمادگی برخی دستگاه‌ها یکی از موانع هست، درصد میتونید به ما بدید؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید در تعریف حالا قانونگذار که در متن قانون ذکر شده، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی خب یه خورده این بازه رو به طور دقیق الان احساس سخت شده. ما در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی هستی با واحدهای استانی رو اگه در نظر بگیریم نزدیک به 4400 تا دستگاه تعریف شده.
بله.
ولی در دستگاه‌های اجرایی به معنای خاص نهادهای عمومی رو کنار بذاریم، ما تعداد اینها تقریبا حدوداً بیش از 100 نزدیک به 170 تا دستگاه ما الان در،
یعنی حدود میشه 12% درسته آمادگیشون؟
170 تا دستگاه اجرایی داریم. خب. یعنی نهادهای عمومی رو فعلا در نظر نگیریم، از این 170 تا دستگاه تا الان 20 تا متصل شدن.
عددی قدری به نظر میاد پایینه، درسته؟
بله طبیعتاً. خب مهلت زمان قانونی هم تا پایان شهریور ماه به همین خاطر در نظر گرفته شده که دستگاه‌ها سریع‌تر این کارو انجام بدن.
اگه تأکیدی هست همینجا بگید، بالاخره حتما میشنون. چون ببین از 170 دستگاه 20 دستگاه آماده است، این میشه حدود 10-12%.
بله بله بله، از همینجا من خواهش میکنم همه دستگاه‌ها با توجه به مهلت قانونی که مشخص شده سریع‌تر این کار رو انجام بدن که انشالله کار به روزهای آخر و بحث خارج از زمان موعود مقرر قرار نگیره و بالاخره دستگاه نظارتی قطعاً در انجام این تکلیف قانونی حتما ورود خواهند.
بله، یعنی حدوداً 2 ماه و اندی زمان دارن. بله. و در واقع دستگاه های زیاد. بله. در مورد قوه قضایی، دستگاه قضایی هم بفرمایید آقای دکتر کاظمی فرد در استودیو هستند، آیا در این زمینه با دستگاه قضایی چه ارتباطی دارید؟
خب من تشکر میکنم از آقای دکتر کاظمی فرد. واقعا در این 1-2 ساله اخیر قوه قضاییه یک رشد کاملا محسوسی تو این حوزه داشتن. بحث هوشمندسازی در قوه قضاییه و ارائه خدمات به شکل الکترونیکی کاملا محسوس بوده، حتی در گزارشات آقای دکتر به بخش عمده از اونا اشاره کردن. از منظر خدماتی که ما دستگاه های اجرایی از قوه قضاییه میگیرن در مرکز ملی تبادل اطلاعات به طور خاص در بستر GSP، قوه قضاییه در 2 ماهه اول امسال جز 2 دستگاه سرویس دهنده برتر بودند که نزدیک به حدود 35 میلیون تراکنش رو در بحث های سرویس های مختلف به دستگاه های اجرایی ارائه کردن. امیدواریم این حلقه آخر که بحث اتصال پنجره واحد خدمات هوشمند و قوه قضاییه هست، اتصالش پنجره ملی خدمات هوشمند هم انجام بشه، چرا که در همه جای دنیا بخش خدمات قضایی به شکل الکترونیکی که از محورها و پایه‌های اصلی پنجره واحد خدمات هوشمند در دنیا هست، در همه کشورها این قضیه خیلی مد نظر بوده که انشالله آقای دکتر کاظمی فر هم دستور دادن بخش عمده‌ای از کارها انجام شده که انشالله می‌دونیم هفته آینده این تکمیل بشه و اتصال پنجره واحد خدمات قضایی هوشمند رو به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت هم داشته باشیم.
بله آقای دکتر موحد، این کار یک کار بسیار مهم هست که در سطح ملی داره انجام میگیره، قاعدتا کار به این حجم و با این دشواری قطعا نیاز به آمادگی های فراوان هم داره. میخوام ببینم خود سامانه و سازمانی که شما در اون مأموریت دارید، شما چقدر آمادگی دارید و چقدر کمک میکنید به دستگاه ها که سریعتر و راحتتر بتونن به این فرایند دسترسی پیدا بکنند؟
طبیعتا ما بر اساس مقتضیاتی که داریم و اتصال دستگاه ها و ظرفیت کاربرهایی که ایجاد میشه برای مراجعه پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، این بحث توسعه زیرساخت ها رو به طور مستمر داریم انجام میدیم و این افزایش ظرفیت رو هم الان به طور جد داریم دنبال میکنیم که انشاءالله ما به یک ظرفیت مخاطب ملی در اندازه کشور با 80 میلیون مخاطب برسیم که یک خدمات شایسته رو به مردم ارائه کنیم. دستگاه هم در حوزه های مختلف زیرساختی اگر نیازمندی خاص داشته باشن برای تحقق این هم قطعا کمک خواهیم کرد که
انشاءالله
این امر رو به سرانجام برسونیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر موحد، معاون الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، با شما خداحافظی میکنم، ازتون ممنونم. یک فرصت کوتاه رو بگیریم و برگردیم برنامه بحث روز رو با آقای دکتر کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه بدیم.
بحث روز.
ساعت 12:19:37 خانم عبدالوند به پیامک ها هم سری بزنید.
بله چشم. من یه بار پیامک رو بخونم بعد بریم سراغ پیامک ها. شنوندگان عزیز، فکر میکنید قوه قضاییه با اجرای فرایند هوشمندسازی میتونه در کدوم زمینه مسائل مردم رو حل کنه؟ گزینه 1 سرعت خدمات رسانی به مردم، گزینه 2 شفافیت در خدمات رسانی به مردم، گزینه 3 اجرای عدالت و حذف رانت‌های معمول اداری. بیشتر شنوندگان عزیز ما گزینه 4 زدن، یعنی گفتن به هر سه موارد کمک میکنه و تاثیرگذاره. آقای دکتر 0938-8075 گفتن که سامانه 129 اون هم زیر نظر بحث فناوری اطلاعات خود قوه قضاییه است و ما خیلی سوالات رو در اون مطرح کردیم، میخوام ببینیم که 1 بحث خدمات رسانی و مشاورش در چه حیطه‌ای ما میتونیم به صورت الکترونیکی بیایم و اونجا مراجعه بکنیم و اقدام بکنیم. این 1 سواله. سوال بعدی هم این که گفته شده که تو بحث کارشناسایی که معرفی میشن برای دادگاه که الان گفتن این داره حالت الکترونیکی میگیره، ما چقدر میتونیم به این کارشناسا اعتماد کنیم؟ 900 و حالا نمیدونم، باید به قطعیت براتون تشریح کرد این سوالو. 914-20-92 و دوستان دیگه هم هستند که گفتن که سامانه پیامکی و هوشمند شدن قوه قضاییه که به صورت پیامک به ما اعلام میکنن دادگاه که ای برگزار میشه، از بحث روانی برای ما آرامش بیشتری رو به همراه داشته و راضی بودن. دوست بزرگوار دیگه هم گفتن که ما در سامانه قوه قضاییه نیاز به آموزش داریم تا بتونیم بفهمیم واقعا میتونیم الان چه خدماتی که قبلا حضوری دریافت میکردیم الان بتونیم الکترونیکی هم دریافت کنیم. 913-67-18. آقای دوستو من در خدمتون هستم.
متشکر. 4 تا سوال بود که
بله 4 تا سوال الان نمیدونم کدومشون
بله شما 129 رو پرسیدید و کارشناسان آموزش
کارشناسان و آموزش
بله
دیگه هم بود اگر اشتباه نکنم من
سامانه 129 بود.
نه سامانه 129 بود،
کارشناسان دادگستری بود. دعوت‌های پیامکی گفتن بهتره
بس آموزش هم بود که من خدمتتون هستم.
من همه رو خدمتتون عرض
می‌کنم.
سلامت باشید. یکی از خدماتی که ما بازم در داخل پنجره واحد قرار داریم، یعنی سوالاتی که میپرسید و من هم با پنجره واحد سعی میکنم پاسخ بدم که بدونید که پنجره واحد قوه قضاییه شامل چه چیزایی میشه. من تشکرم میکنم از آماری که چون آقای دکتر موحد فرمودن، خب همونجور که گفتن ما جزو دومین دستگاه پر تراکنش و پر استعلام در مرکز ملی تبادل داده هستیم و خب تقریبا به 70 دستگاه حدودا دولتی ما داریم خدمات رای میدیم. این یک افتخاریست برای دستگاه قضا و پنجره واحدمون هم به صورت جدایی از طراحی پنجره واحد برای خودمون دنبال این هستیم که بتوانیم به سرعت از نظر فنی، الان ما از نظر کاری دیگه چالشی نداریم، با آقای دکتر موحد جلسات متعددی داشتیم، بس تو لایه فنی ما هست که این ارتباط هم با پنجره واحد دولت برقرار شه. حالا پنجره واحد دولت رفتیم، حالا بریم سراغ در واقع اون سوالاتی که شما فرمودید. ما یک سامانه داریم، سامانه 129 حالا تبدیل شده به سامانه به اسم سامع، سامانه ارتباط مردمی عدلیه. این سامانه چیه؟ این سامانه در واقع همون گوشی شنوای قوه است. یعنی شما اگر مشکلی برمی‌دارید با هر جایی از قوه، از اطلاعیه دادرسی شکایت دارید، یه انتقادی دارید از فرآیند دادرسی، یک درخواستی رو دارید، می‌خواید یک گزارشی رو اعلام بکنید، درخواست ملاقات دارید، حتی تمام اینها رو میتوانید در سامانه سامه ثبت کنید. تمامی فعالیت ها تو این سامانه به صورت الکترونیکی،
حتی بحث سودزنی آقای
بله این گزارش دیگه، یعنی شما
در واقع امنیت هم پرسیدن
که
این بحث امنیته چطور میشه که مثلا یکی یه گزارشی رو بده در همین سامانه و اون از نظر جانی و امنیتی اون مسائل
اونو جداگونه من خدمتتون عرض میکنم. سامانه سامه بیشتر رو مسائلی است که در واقع داخل قوه اتفاق میفته و من میخوام اینو اطلاع بدین. حالا ممکنه تو فرآیند دادرسی که مشکلی پیش اومده براش، با حتی مرکز آمار مشکلی پیش اومده، میتونه در اون سامانه اعلام بکنه و تو اون سامانه به صورت برخط توی اداره کل ارتباطات مردمی یا به عنوان بهره وردار این قسمت دوست بررسی میشه. ابزار تهیهش با ما بوده. سامانه‌هایی هم داریم که برای در واقع خود بحث سودزنی سامانه‌های جداگانه‌ای طراحی شده که اونا هنوز به پنجره واحد منتقل نکردیم، چون از نظر فنی اینا کار می‌برن. اون بحثی که شما فرمودید، ما معمولاً اگر تو این سامانه‌ها، یعنی وقتی می‌خوایم اطلاعات رو بگیریم، دو تا مدل داریم. یکی شما شناسه در واقع سناس که میگیم شما سنا داشته باشید. اما یه مدل دیگه هم داریم به صورت گمنامه، یعنی شما اجازه دارید به صورت گمنام بدونی که معرفی خودت رو در واقع توی سامانه‌ای که هست گزارشتون رو بدید. این داریم سامانه داریم. این
توی همون سامانه،
توی سامانه نیست، تو سامانه دیگری ما اینو طراحی کردیم، تو سامانه گزارشتهیمون هست که در واقع یکی از کار بله ما یه سامانه گزارشتهی در قوه قضاییه چندین تا محور داره. یکی از کارهایی که در سند تحول قضایی سپرده شده و به عنوان یکی از کاری است که فناوری میتواند حل بکند، من برگردم این حالا سوالتون رو ولی اینجوری توضیح بدم. شما ببینید وقتی میخواید از قوه قضاییه یک مشکل یک چیزی میخواید گزارش بدی، سوال اینه به کجا گزارش بدم؟
کاملا درست.
یعنی الان این مخاطب من اصلا سازمان بازرسی در واقع دادستانی است، مرکز ارتباط مردمی است، اینو ما داریم در واقع سند تحول میگه ساماندهی گزارشات مردمی، میگه همه اینا رو باید متمرکز کنید که ما در واقع در سامانه سامه به تدریج داریم کل گزارشات رو متمرکز کنیم در یک نقطه، یعنی مردم از اون به یک نقطه بیان گزارش‌ها رو بدن و قوه قضاییه به صورت هوشمند اون در واقع پشت سر این سامانه به نقاط مختلفی رو بتونه ارجاع بده.
الان سامه اون نقشو داره،
الان قرار اون نقشو بازی بکنه. یعنی ما الان محور اولیه رو گذاشتیم فعلا دریافت اطلاعاتی که عمومی است، اما قسمت گزارش که تخصصی است، یعنی چون گزارش بالاخره هر حوزه یک تخصص خاصی رو داره، اون گزارش رو در واقع داریم داخلش طراحی میکنیم. یک کاری است که جزء تکالیف سند تحول قضایی که از همون مواردی است که من گفتم محوریت میتواند فناوریت باشه همینجاست. یعنی ما با سامانه گزارشده یه مردمی انشاءالله این سامانه تو همین برنامه بتونیم در آینده افتتاح کنیم، به عنوان سامانه که از این بعد گزارشی راجع به قوه از سودزنی گرفته تا چیزهای دیگر رو در یک نقطه بدید و این نقطه ما هستیم که از نظر فناوری به صورت هوشمندانه پشت این سامانه اینا رو توضیح میکنیم. یعنی الان تو در واقع تو ستاد تحول این مطرحه، ما داریم پیگیریش میکنیم با نهادهای مختلف. من اون سوالات رو هم بپردازم به سرعت. این در مورد سامه بود. در مورد دادرسی الکترونیک گفته بودن، خیلی سوال خوبیه. ما یکی از اتفاقات بزرگ در دستگاه قضایی که تحولاتش بحث دادرسی الکترونیک، سال گذشته حدود 25,000 تا دادرسی الکترونیک داشتیم، همین دو ماهه اخیر تقریبا با یک رشد 90% نسبت به دو ماهه اول سال گذشته مواجه بودیم که نشون دهنده همت دستگاه قضا و اون سطح استفاده از فناوری اطلاعات که صرفا کرونا نبوده باعث عامل پیشرفت این کار. دستگاه قضا تمایل داره
در...
بله و نه تنها تسهیل دسترسی، ایرانیان خارج از کشور برای اولین بار موفق شدن در دادرسی شرکت کنند. شما اگر یه دادرسی داشتید، پرونده‌ای داشتید مثلا در زاهدان و بعدش خودتون در تبریز بودید، باید قبلا جا جا میشید، اما دسترسی الکترونیک دارید. مهمتر از زندانیان ما سال گذشته ریاست متقوا هم دیروز عرض کردن بیش از 75% حدود 300,000 زندانی ما کلاً به جای اینکه بخواد به صورت فیزیکی جابجا بشه ما در جلسات تحقیق شرکت بکنن، در صورت الکترونیکی انجام میشه. حالا 25%، این یک تحول بزرگی است در دستگاه قضایی. این و اون ما قبل از شرکت در جلسه رسیدگی برای مردم پیامک میفرستیم که این در واقع جلسه رسیدگیشون رو از دست ندن، یعنی شاید از فیزیکی هم بهتر باشه، یعنی تو فیزیکی شما میکنون یادتون بره ولی ما الکترونیکی پیام بدیم که جلسه در فلان تاریخ برگزار میشه و در واقع اون دسترسی لازم براشون ایجاد کنیم. در زمینه آموزش خب ما یه خدمت جدید رو داریم ایجاد میکنیم، طبعا برای تمام سامانه‌مون داریم فیلم‌های آموزشی تهیه می‌کنیم. این خدمت به زودی راه اندازی میشه در همون پنجره واحد که فیلم آموزشی موجود باشه. اما شاید یک رسالت بزرگتری برای شما هست، یعنی اینجا در واقع اصلا نفس حضور من در اینجا همون رسالتیه که شماها باید به دوش بکشید که
درست.
این خدماتی که من دارم در واقع ذکر میکنم و شاید خیلی هاشم در همین برنامه ما نرسیم توضیح بدیم، در واقع من این درخواست از شماها دارم که کمک بدید این خدمات رو به عنوان یک سری خدماتی که کار مردم آسون میکنه. یعنی ما تمام این چیزا رو ساختیم برای اینکه مردم دسترسیشون ساده‌تر بشه، راحت‌تر بتونن به اون عدالتی که مد نظرشون دسترسی پیدا بکنن و حرفاشون رو بهتر بشنوین. من از اون خواهش دارم تو زمینه به شما به ما کمک بفرمایید. در مورد کارشناسان رسمی هم گفتن یکی از دیگر تکالیف سند تحول قضایی بحث ساماندهی کارشناس است. کارشناسی یکی از مشکلاتی است که اولا هم باعث اطلاعی دادرسیه، بحث فساد توش مطرحه، نیاز به شفافیت داره. خب یکی از تکالیف بسیار خوب سند تحول قضایی بحث ارجاع هوشمند پرونده هاست و اون ارجاعات کارشناسی است به کارشناس. این در دو حوزه قابل بحثه. یک حوزهش بحثه اینه که ما قاضی ما به کی اینو ارسال بکنه. بحث دوم سمت اون نهادهای کارشناسیه که اون نهادهای کارشناسی الان جدای از اون کارشناسیه که قوه قضایی برشون ارسال کرده، جای دیگه هم کارشناسی میاد و ما اطلاع نداریم و اون کارش مثلا ما هدف این کار چیه؟ هدف من اینه که من اگر دارم چیزی رو برای یک کارشناس میفرستم، اولندش که این کارشناس در واقع به صورت یک حالت